أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشهد چهارم، الإشراق السادس، صفحه 326. في أن الحوادث الأخروية كيف يوجد بلا مادة. ثم لقائل أن يقول إن الدار الآخرة على كثرة صورها وأجرامها وأشكالها وحياتها وجناتها وأنهارها وجحيمها وحميمها وزقومها وحياتها وأقاربها، هل لها مادة تقبل تلك الصور والحيات أم لا؟ فإن كانت لها مادة فما هي؟ والنفس مفارقة عن عالم المواد والأجسام. فنقول نعم، أن لتلك الصور الأخروية أمر يشبه المادة الحاملة لهذه الصور الدنيوية، إلا أنه يمتاز عن هذه بأن هذه ناقصة يحتاج إلى فاعل مباين يكملها على سبيل التربية شيئا فشيئا، لأنها في عالم الحركات والاتفاقات. وأما تلك القوة فهي نفسانية مستكفية بذاتها وبعللها الذاتية، فإذا زالت عنها الصور ففي استرجاعها يكفي تذكرها من غير حاجة إلى تجشم اكتسابها من فاعل جديد. وهذا بخلاف هذه المواد. أبلا ترى محل السواد محل السواده، أبلا ترى محل السواده إذا زالت عن صورة السواد فيحتاج في استرجاعها إلى علة جديدة مباينة عن ذاته. خب عرض کنم خدمت شما، بعد از اینکه تیپولوژی بهشتیان و جهنمیان رو ذکر کرد و فرمود عده‌ای هستن که در جنتن، عده‌ای هم هستن که در جحیمن، در سعیرن، و عده‌ای هم هستن در حضرت حق تعالی و جوار الهی قرار دارن، اصحاب شمال، اصحاب یمین و اصحاب مقرب، که مقربین که در واقع تونستن حتی احاطه به عقلیات پیدا کنن، تجرد از جسمانیات پیدا کنن و سلوک عروجی رو در صراط توحید طی کنن. بعد از این مباحث که در اشراقات گذشته ذکر شد، در اشراق ششم وارد این بحث می شود که خب این حوادث اخروی و نعمتها و نقمتهای اخروی، ملذات و آلام اخروی که در بهشت و جهنم تعقب پیدا می کند، مثل صور مولمه، صور ملذه، اشکال مولمه، اشکال ملذه، مثل جنت و نهر و آتش و زقوم و مار و عقرب و اینها، آیا این صور متعددی که در بهشت و جهنم هست، حالا یا صور ملذه یا صور مولمه، آیا اینها ماده ای دارن یا بی ماده ای صورت تعقب پیدا می کنن؟ معمولا متکلمین در برابر این سوال میگن نه، ماده دارن و ماده جسمانی است، همین شبیه همین ماده دنیا، یه ماده هم در اونجا هست و اشکال و صور و حیات مادی اونجا ظهور پیدا میکنن و میگن ظهور آیات هم در همین هست، آیات قرآن. مشایان چون نتونستن این رو به لحاظ فلسفی حل بکنن، اصلا منکر ماده و هیولا در عالم آخرت شدن، گفتن اونجا فقط صورته دیگه، ماده و هیولا نیست. ملا صدرا می فرماید ماده هست، اما نه ماده دنیوی، شبیه یک ماده که حامل صور هست، صور دنیوی هست، شبیه اون در آخرت هم هست ولی ماده دنیوی نیست. خیلی فرق است بین ماده دنیوی و ماده اخروی. ماده دنیوی ناقصه، محتاج، همیشه محتاج یک فاعلی است که تکمیلش کنه و نقصش رو و استعدادش رو به فعلیت تبدیل کنه. اما ماده ای که در آخرت است یک ماده نفسانی است، از سنخ نفسه و خودش به ذات خودش و علل ذاتی که دارد میتونه نقصش رو برطرف کنه. یه مثال بزنیم، مثلا فرض بکنید نفس ملکه فضیلت یا ملکه رذیلتی پیدا کرده. اگر این فضیلت یا رذیلت هم برود، در حال این نفس خودش قابلیت اینو دارد که دوباره اون فضیلت یا رذیلت رو استرجاع کنه و برگردونه. بله، نفس قطعا به علت العلل که حق تعالی هست نیاز داره، ولی واجب تعالی وقتی نفس رو خلق کرد، این نفس طوری خلق شده که قابلیت این رو دارد که اتصاف پیدا کند به فضیلتی یا رذیلتی، به صورتی که فضیلت هست یا به صورتی که رذیلت هست، به هیئتی که فضیلت هست یا هیئتی که رذیلت هست. یعنی ذات خودش کافیست برای اتصاف به این صورت، برخلاف ماده دنیوی. ماده دنیوی مثلا دیوار وقتی میخواد مثلا به رنگ سیاه یا رنگ دیگری رنگی بشود، خود ذات دیوار کافی نیست برای اینکه رنگ خاصی پیدا کنه، حتما یه فاعلی دیگه میخواد. یعنی علاوه بر اون فاعلی که دیوار رو خلق میکنه و به وجودش میاره، یه فاعل دیگه هم نیاز است که رنگی رو بر دیوار عارض کنه. اگر مثلا فرض کنید دیوار مثلا آبیه، این رنگ آبی رفت، دوباره خواستی رنگ آبی دیگه بهش بزنید یا رنگ دیگری، برای باز اون فاعل مباین و جدای از دیوار لازمه تا این دیوار رو رنگی کنه. این مادای دنیاوی اینطوری هست، مادای دنیاوی حامل صور هستن ولی که صورت از دست دادن یه فاعل مباین و جدای از خودش میخواد تا این صورت رو پیدا کنه. اما ماده اخروی که از سنخ نفسه اینطور نیست، صورت رو که از دست میده، یعنی خود این نفس قابلیت اینو داره که صورت رو برای خودش دوباره استرجاع بکنه. پس بنابراین صوری مثل چه صور مولمه چه صور ملزه، مثل فرض کنید آتش و نهر و نهر و نار، زقوم و عقرب و فرض کنم مار گرفته تا حورالعین و امثال ذلک، این همه صوری هستن که بر ماده نفسانی استوارن. در واقع ماده از سنخ نفسی است که اینها رو در واقع متصف به اینا میشه، یا اینکه مثلا اگرم یه مدت مثلا این صورت رفت، دوباره میتونه این صورت رو هم دوباره برای خودش برگردونه. پس بنابراین صور و اشکالی که در آخرت هست بیماده نیستن اونگونه که مشائیان میگن. ماده دنیوی هم که متکلمون ادعا میکنن هم ندارن، ماده دارن و ماده اخروی هم دارن. صور مصطفی
نفسه
در واقع خودش، بله دیگه، اصلا نفس در واقع این صور رو ایجاد میکنه. نفس یه قابلیت در اثر اعمالی که البته داشته، وقتی این رو حالا در حکمت عرشی البته دیگه تکمیل میکنه این بحث رو، که توضیح میده که خلاصه ماده و هر قابلی هر چه لطیفتر باشد، به عالم تجرب نزدیکتر باشد، این صورتهای شریفتری رو قبول میکنه، سریعتر صورت رو میپذیره. حتی به نحوی که خودش میتونه صورت رو انشا کنه و ایجاد کنه، یه هر چیز لطیف‌تر باشه. بعد مثال میزنه، مثلا میگه فرض کنید آب جوهرش لطیف‌تر از جوهر خاکه، لذا شکلها رو سریع‌تر از خاک میپذیره، یا هوا لطیف‌تر از آب و خاک است، لذا اصوات و روایح و اشکال رو خیلی زودتر دریافت میکنه. صورت های از این سه، حتی هر کنون صورت سنخ خودش رو دیگه دریافت میکنه، صورت آب، آب صورت های سنخ خودش رو دریافت میکنه، خاک صورت های سنخ خودش رو، هوا هم همینطور. بعد میفرمد ارواح حیوانی، ارواح بخاری، اینها لطیفتر هم. تا برسیم مثلا فرض کنید به نفوس، جواهر نفوس، اینا هم خیلی، حتی خود جواهر نفوس هم نسبت به لطافت و کثافت، هم کثافت یعنی در مقابل لطافت، اینها هم مراتب دارن. نفسی که لطیفتر است خب صبر لطیفتر رو میتونه دریافت کنه، سریعتر هم دریافت بکنه و حتی خودش هم انشاء بکنه. مثلا نفسی دارید فقط قوه حسیه رو داره، خب این فقط صبر حسیه رو و ادراکات حسیه رو میتونه درک کنه. اگر نفسی داشتید که صبر قوه خیالی هم داره، و صبر خیالی رو هم میتونه دریافت. اگر نفسی بود که قوه عاقله هم داشت، میتونه صور عقلی و ادراکات عقلی رو هم درک بکنه، که دیگه بالاترین نفس، نفسی است که بتونه ادراکات عقلی رو هم در واقع درک بکنه. من تقریبا حکمت عرشی رو هم خلاصه شو گفتم. نیست، احسنت حالا دیگه برحال، نه خلاف ظاهر هم نیست، برای اینکه وقتی میفهمند ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، نگفته که انما، گویا شاید احتمالا، نه این همونه، یعنی در اثر، در واقع در اثر مال، بله مال یتیم خوردن یک صورتی داره، یک اثری دارد، یک اثری دارد در دنیا که شکم رو سیر می‌کنه، یه اثری دارد در آخرت که شکم رو می سوزانم، آتش هست یه کاره. بله همه اینا در واقع اعمال و ملکات احسان هست، و از قضا اونجا می فهمه، اونجا می فهمه که این جناتون تجیمن تحتر انار حولون، این نماز شب خوندنشه، این انفاق به فقیره، این اطعام به یتیمه، هست بله باقیه، بله اثرش اونه. اصلا خدمت شما، مثل فرض کنید یه کسی مثلا داره الان غذا رو میخوره، اثرش اینه که شکم سیر میکنه، در قیامت اثرش اینه که آتش هست، یا اثرش اینه که بهشت هست. نه واقعا نه 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 واقعا اون صورت وجود داره، نه واقعا وجود داره، واقعا آتش هست، واقعا هست. اما این آتش صورت آتش هست، صورت مثالیه آتش هست، صورت مثالیه، اما صورت عالم خواب میبینید، ولی قوامش به چه ماده ایست؟ به نفس شماست. لذا مثلا هر دو تو کنار قبرشون کنار همه، یکی ناره، یکی آتش جهنمه، جدی قبر حضرت رضا علیه السلام به تعبیر روایت پیغمبر اکرم در اون حدیث لوح که جابر هم نقل میکنه که در صحیفه فاطمه سلام الله علیها هست، وقتی امر یکی که نام میبره میرسه به امام رضا علیه السلام، میفرماد حضرت رو عشق الناس به شهادت میرسانن، بعد میفرماد و کنار یکی از مثلا انسانهای، حالا دقیقا خاطر میشه و مذمت میکنه، کنار مثلا انسان قضایی دفنش میکنن، حضرت رو خاک میسپارن، یعنی خبر غیبی بوده، چون حدیث در حدیث لو جبرئیل بر پیغمبر او به پیغمبرم در اختیار زهرا گذاشت و در صحیفه زهرا آمد سامو علی ها، و جابر هم این مطلب رو، حدیث رو دریافت میکنه از حضرت زهرا و ثبتش میکنه، بعد زمان امام باقر علیه السلام، چون امام باقر علیه السلام رو ازش میخواد که بیاد و حدیث رو بخونه. اول حدیث جوری گویا مثلا امام باقر مثلا نمیدونست این حدیث، ولی بعدش حضرت میگه خب حالا ادامهشو من به شما میگم. معلوم میشه که نه این حرف تو صحیفه از زهرا سلام علیها دستشون هست، یکی از منابع علم امام صحیفه زهرا سلام علیها هست. در حال غرضم اینه که دو تا قبر کنارم، ولی یکی آتشه یکی جنته. چه فرقش کجاست؟ فرقشون در این نفسه. نفس در واقع قابلیت پیدایش این صور رو داره، یعنی قوام این صور، یعنی اگر این انسان ها نبودن این صور هم نبود، این اشکال هم نبود، این حیا نبود. واقع صورت ذهنی نیست، عینیه. توجه دارید؟ مثل اینکه شما نفستون الان این قدرت رو داره، صورت ذهنی در ذهنتون خلق میکنه. اگر نفس قوی بشود اصلا خلق صورت میکنه در خارج. یه شیری مثلا تصویر شیر به پرده است. امام هادی بود دیگه علیه السلام، نه امام هادی هم برحال اشاره کرد شیره خلق شد انشاش. نه میخوام بگم که اینکه درسته تو عالم ماده دنیاوی دیگه، ولی انشاش به این نفسه. حالا صحبت این است که خب این نفسی که در قیامت اشکال و صور خارجی و عینی رو خلق میکنن، حالا بس اینه، آیا ماده داره یا نداره؟ بس همینه دیگه. نه توجه داشت، نه دقت کنید، ایشون میگه که آقا به هر حال همونطوری که نفس در عالم دنیا این قدرت رو دارد که شیر مادی خارجی رو خلق کنه که قائم به هیولاش هست، اما به انشاء این نفس خلق شده، این صور و اشکال و حیاتی که در عالم آخرت به وجود میان قوامشون به چیه؟ میگه به نفسه. خارجیت داره؟ بله، عینی خارجی، ذهنی نیست، واقعا آتشه، صورت آتشه، صورت واقعی و خارجی آتش از صورت واقعی و خارجی نهره که جاریست، اما قوامش به چیه؟ به این نفس هست. یعنی مادهش نفسه،
در نفس شکل نیست، خارج از نفس.
نه نه لازم نیست که در نفس باشه، ببین در خارجه، اما چه چیزی استعداد پیدایش اینو فراهم کرده؟ نفس انسانی، ملکه انسانی. یعنی ملکه من سبب میشه در خارج نهری یا ناری خلق بشه.
در اصل قرآن هم فرمایید که یفجرون نهار. بله، شما هم فرمایید که این نفس انسان یفجرون هر جا که بخواد اینا.
بله، این از قضا ملا ابن عربی، حالا اینا از ابن عربی گرفتن و ملا صدر، اینا معتقد اصلا ظهور آیه در اینه که اینا زایده خود این عمل و ملکه انسانه. عمل انسان است که این جزا نتیجه عمل عین، عمل عین این ملکه است. و ملکه و عمل به کجا تعلق داره؟ به نفس تعلق داره. توجه دارید؟ بله؟ بله در واقع، بله بله دقیقا، یعنی همین عمل ما، عمل ما و ملکات ما، اینها در عالم خارج در عالم دنیا یه آثاری داشته، از کدام شکم رو سیر کرده، مثلا انسان یه زندگی فرض بکنید معنوی یا مادی داشته، در آخرت این همین صورت اثرش میشه از کنم خدمتون نار و نیران، نیران و افسار زاده. اصلا وقود و الناس و الحجاره، وقود یعنی خود ناس، وقود جهنمه. نه وقود و نه ببین خود ناس وقود جهنمه. بله خب باشه، پس قضا سنگ چقماق جهنم وقتی انسان است، در واقع تمام آثار و ملکات انسانی میشه آثار جهنم. هر چیت انجام داده، آتش جهنم هست، هیزم جهنم هست، همه اینا عمل انسانه. نخی نه تبایون نیست، یعنی خود ناس هم حجاره هست، خود ناس هم حجاره هست. نه خلاف ظاهر نیست، از کدام دیگه. ایش شما اگر تفسیرهای ملا صدر رو ببینید خیلی دقیق تبیین میکنه که این ظاهره، یه شما خلاف ظاهرش کردید، شما ناجارید یه چیزی در تقریب میگید. لا بدنش هم که قائله بدن چیز هست، در چرا معاد جسمانی رو با برهان ایشون ثابت میکنه؟ ایشون در واقع در عرض کنم خدمتتون همین مشهد چهارم اولش بی اثبات الحشر جسمانی شاهد اول، بعد نه تا اشراق داره شاهد اول، اشراق اول میگه یه اصولی رو که قبلا ذکر کردیم اینا رو توضیح میدیم که حشر جسمانی بر اصول هفت بر مبتنی بر هفت اصله. نمیگه این اصول فلسفی که گفتیم هفت اصل فلسفی اگر بیارید کنارم بچینید که قبلا بحث کردیم، معاد جسمانی ثابت میکنه، اما جسم برزخی است نه این جسم مادی که به این شکل است. این بله اینو قبول دارم. نه اصلا اون عالم اقتضاش همینه و نفس هم البته نفس هم نیاز بدن داره، نفس بی بدن امکان نداره. میفرماید الاشراق السادس فی ان الحوادث الاخروی کیفه یوجد بلا ماده تن، حوادث اخروی چگونه بدون ماده یافت میشن؟ اصلا بدون ماده یافت میشن یا ماده دارن؟ سوال اینه، مادهش مثل ماده دنیاویه یا یه ماده مخصوص آخرته؟ خلاصه چه چیزی هست که این صبر اخروی رو میپذیرن؟ ثم لقائل ان یقول ان الدار الاخره على کثرت صورها و اجرامها و اشکالها و حیاتها و جناتها و انهارها و او جهینا. قبلش مربوط به صور قلزه است، بعد او اوورده که وارد صور دولمه بشه، او جهینا او و حمیما و زقوما و حیاتها و اقاربادی، این عطبه به بام. میگه که قائلی میگه که دار آخرت بر اساس کثرت صور و اجرام و اشکال و حیات، که این همه یه معنا داره، صور اجرام اشکال حیات اینجا معنای واحدی داره، اینا حالا چه به صورت مولمه ملزه باشن مثل جنات و انهار و امثال ذلک، یا مولمه باشن مثل جهیم و حمیم و زقوم و حیات و خارب، هل لها مادتون تقبل تلک صور و الحیات املا، آیا برای این دار آخرت با این صوری که هست آیا ماده‌ای هست که قبول کنی این صور و حیاتو یا نه؟ فین کاند لها مادتون فمایه، اگر برای این صور ماده‌ای هست، خب ماده چیه؟ اگر ماده‌ای نیست هم خب بگی نیست. و حال اون که به نفس مفارقتون ان عالم المواد و الاجسام، اگر بگید ماده است، اون نفس که مفارق از عالم ماده و اجسامه، چگونه نفسی که مفارق از ماده است دارای صوری باشد در آخرت که حال در ماده هست؟ این پارادوکسه. فنقول، میگه نه، ما میگیم هم ماده دارد هم مادهش از سنق ماده آخرته. توجه دارید، مادهش از سنق ماده آخرت است. فنقول نعم ان لتلك الصور الاخرويه امر يشبه الماده الحامله لهذه الصور الدنيويه. میفرماید این صور اخرويه براشون یه امری است که شبیه، یعنی ماده است، این امران یعنی ماده که شبیه ماده است که هم میکنه صور دنیوی، یه ماده دارن ماده اخروی شبیه ماده دنیوی، اما تفاوتی هم بین ماده دنیوی و اخروی هست، الا انها یعنی ماده اخروی یمتاز انهازه، انهازه یعنی ماده اخروی امتیاز دارد، تفاوت داره از ماده دنیوی، به انهازه یعنی ماده دنیوی ناقصه، ماده دنیوی ناقصه، از این در ناقصه از این جهتی یحتاج الى فاعل مباین یکمل على سبیل تربیه شیئا فشیئا، احتیاج داره به یه فاعل مباینی، فاعلی که جدا از او است، توجه دارید، که تکمیل کند اون ماده دنیوی رو به نحوه تربیت تدریجی، یعنی به مرور این ماده تقویت بشه، مثلا ماده اولا در عالم دنیا و بعد صورت جسمیه روش میاد، بعد صورت نوعیه میاد و همینطور ترتیب تا میشه مثلا انسان میشه حیوان و ناطق سبائی، حیوان و ناطق ملکی و همسان. چرا؟ لأن ما بلی که این ماده دنیایی چه عالم حرکات و اتفاقات مربوط به عالم دنیا، عالم دنیا عالم تدریجه، عالم حرکاته و عالم نیازه. و اما تلک القوه، یعنی همین ماده آخری تعبیر کرده قوه، این ماده اخروی فیه نفسانیتو، این ماده اخروی اصلا ماده نفسانیه، صرف نفسه، مشتکفیتون به ذاتا و به علل از ذاتیه، اکتفا میکنه به ذات خودش و به علل ذاتیش. ذاتش یعنی همون ذات نفس، علل ذاتیه یعنی همون عللی که ذات نفس رو ایجاد کرده. یعنی قطعا این نفس، برای این که خیال نکنید این مستقفیتون که گفته یعنی این نفس شده واجب الوجود علت نمیخواد، میگه مستقفیتون به ذات ها و به علل حضاتی، یعنی عللش به علل ذاتیشو میخواد. علل ذاتی منظور علت فاعلیش هم، علل حضاتی یعنی علت فاعلی و علت غایی، یه وقت علت مادی و سولی معناش نکنه. علل حضاتیه یعنی علت فاعلی و علت غایی، یعنی این ماده اخروی که از سنخ نفس است با ذات خودش و علت فاعلی و علت غاییش دیگه میتونه کاراشو انجام بده. خلاصه به یه علت دیگه نیازی نداره تا این مشکل مثلا استعداد نفس رو فعلیت تبدیل کنه. نه، خود این نفس ملکاتی داره، با این ملکات صور فضی ملزه یا مولمه رو دریافت میکنه. فعضا زالت انها از صور، اگر زوال پیدا بکنه از این ماده اخروی صور، مثلا فرض کنید این نفس صورت آتش ازش زوال پیدا کرد، میتونه دوباره صورت آتش رو برگردونه؟
بله،
همین نفس به ذات آ و به اون علتی که نفس ایجاد کرده میتونه صورت آتش رو برگردونه، یا صورت مثلا نهر رو برگردونه. ففسترجائها یکفی تذکرها، یکفی تذکرها من غیر حاجت الى تجشم اکتسابا من فاعل جدیده. میگه در استرجاع و برگشت اون صور ملزه یا مولمه، تذکر اون صور توسط نفس کافیست. یعنی نفس همی که یادش بیاد مالیتیم خوردن رو، آتش جهنم ظاهر میشه. یادش بیاد مثلا اطعام به یتیم، نهر و حور العین برای ظاهر میشه، بدون این که احتیاج داشته باشه به زحمت اکتساب صورده صورده دوباره کسب کنه، از فاعل جدیدی فاعل جدید بیاد دوباره این صورت رو بهش بده. نه، نیازی به فاعل جدید نداره، اما ماده دنیوی نیاز به فاعل جدید داره. یعنی ماده دنیا وقتی صورت ازش رفت، یه فاعل جدیدی میخواد که دوباره به این صورت بده، خودش نمیتونه صورت دوباره کسبش کنه. و هازا به خلاف حاضر مواد، و این مطلب برخلاف حاضر مواد، یعنی یعنی این مطلبی که در ماده اخروی گفتیم برخلاف ماده دنیوی، در ماده دنیوی اگه صورت زوال پیدا کرد یه فاعل جدیدی میخواد که صورت رو دوباره بهش بده. بعد مثال میزنه، اولا ترا این سر سرد نباید بشه ادامه. آیا نمیبینی محل سواد رو؟ محل سواد مثلا فرض بکنید میز، محل سیاهی مثلا میزه، صندلیه، دیواره، یه چیزی هست که یه جوهری هست که رنگ سیاهی برش عارض میشه. اذا زالت عن صورت و سواد، وقتی که از این محل سواد صورت سواد زوال پیدا کرد، فیحتاج و فسترجائها الى علت جدیدت مباینت انزاته، در برگشت صورت سواد، محل سواد در برگشت صورت سواد احتیاج دارد به علت جدیدی که مباین و جدای از ذات ذات خودش باشه. یه فاعل دیگه باید بیاد مثلا رنگ سیاهی رو به میز بده، به دیوار بده، به صندلی بده. پس بنابراین تا اینجا البته معلوم شد که خلاصه صبر مولمه و ملزه اخروی ماده دارن، ولی مادهش ماده اخرویه، شبیه ماده دنیوی هست که حامل صبره، اما عرض کنم خدمتتون عینش نیست، تفاوت داره که تفاوت شو ذکر. نه نه دیگه، ببینید لازم نیست که ببینید اصلا صنف این دخول و خروج تفاوت داره به عالم دنیا. در واقع ببینید این نفس به تعبیر دقت بفرمایید، این نفس وقتی میگه ماده اخروی است، حامل این صور است، یعنی حامل صور خارجی هست، ماده ایش که در حالی که ماده است فاعل صوره، تو این داره انشاء میکنه.
میگم
شما الان دارید با یه تمثیل میخوایی نتیجه بگید که صور خارجی هم باید در اون باشه.
نه ما تمثیل
تناقض میشه هر بود. با تمثیل میخوایی تناقض رو ثابت کنید؟
نه ایشون از این طرف میگه که مادهش نفس اساسی.
خب میدونم شما بر اساس میدونم شما بر اساس تمثیل داری میگی نمیتونه خارج باشه، برهان که نداری.
ایشون باید اثبات کنه.
اثبات میکنه، اثباتش اینه که اینا واقعیت داره، ملکات نفسانی واقعیت داره، وقت این ملکات نفسانی در درون صوره رو در بیرون خلق میکنه.
مادهش خود همین
ماده، ولی دیگه ماده درون چرا نشد؟ چرا؟ نه بله، ببینید هر کدام خدمت شما، شخص به خاطر این صورت خیالی که داره صورت مثالی در خارج خلق میکنه، اما شما تو عالم ذهن بیرون بیایید کاملا مشخص این شخص یه صورت خیالی خودشو در خارج دعوا این تجدد امثال میکنن بعضیا،
در خارج و در خارج مادهش دوباره همون نفس
خود نفسه. بله این نفس یک لحظه اراده کند این از بین میره، یه لحظه. بله حکمت عرشیه در واقع، این حکمت عرشیه معلومه مال خودشه، نگفته مشرقیه، یعنی حکمتیست که خودش بر اساس بواسطه حکمت متعالیه تدوین کرده. می فرماید که اینو از خارج هم گفتم که برحال ماده ها یکسان نیستن، بعضی ماده ها جوهر لطیفتری هستن، به تجرد نزدیکترن، بعضی فاصله بیشتری از تجرد دارن، طورت هرچه لطیفتر باشن و تقرب به عالم تجرد پیدا کنن صورت های شریفتری رو دریافت میکنن، زودتر دریافت میکنن، راحتتر دریافت میکنن، اما هرچه فاصله بیشتر داشته باشه به عالم تجرد سختتر، با زمان بیشتر و صورتهای مثلا اخصی به سین دریافت میکنه. میبینید کل حیوله، این حیوله اینجا منظور، ببینید از این عبارت هم معلوم میشه که شما خلاصه این ماده دنیوی با ماده اخروی رو به یه معنا مشترک لفظی بگیری، به یه معنا میشه گفت مشترک معنی، مشترک معنی معنی که حیولای من یا هر قابلی، هر قابلی. اما حیولایی که در عالم ماده است که مادت المواد ماده اولاست، این همون یکی از اقسام جواهره. ما یه وقت میگیم قابل، که در اون صورت شما حتی به یه معنا عقل حیولانی هم میشه قابل، با اینکه مجرده، عقل حیولانی قابل است برای صور عقلیه، غیر از این. اینجا وقتی میگیم ماده و قابل به معنای ماده بالمعنى العام، که همون هر قابل است، نه ماده یعنی ماده اولا یا ماده ثانیه دنیوی، نه اون ماده رو معنی عام بگیرید که ماده دنیوی بشه قسمی از اون، ماده اخروی هم قسمی از اون. پس بنابراین وقتی میگیم حوادث اخروی یوجد مع مادتن، یعنی یوجد مع مادتن بالمعنی عام، نه ماده به معنای اخص که معنای خاص که ماده اولا هست. اینجا ببینیم میگه کل هیولان، هر هیولا، یعنی هر قابلی، هیولان یعنی قابل. حالا چه قابله؟ مادی باشه، چه قابل مجرد باشه. بعدش هم خودش مثال که میزنه معلوم میشه که این هیولا هر قابل بوده. که یکونو التف جوهرن و اشد قربن الی روحانیه فانا یکونو اشرف صورتن و اصلح قبولن. خب سوال اینه، آیا هیولای اولا نزدیک به عالم روحانیت ولی دوره؟ معلوم میشه هیولا یه معنی اهم. میگه هر قابلی که بلاز جوهر لطیفتر باشه و تقرب بیشتری، اشد قربان، تقرب بیشتری به عالم تجرد داشته باشه، این اشرف صورتن است، یعنی صورت شریفتری رو دریافت میکنه. اسرع قبولن لصور است، صور زودتر دریافت میکنه. و اسهل انفعالن من الفائل است، یعنی خیلی راحتتر از فائل منفعل میشه. یعنی هم اشرف از صورتن، هم اسرع از قبولن، یعنی ذاتش سریعتر صبر قبول میکنه به لحاظ ذاتش. سو به لحاظ صورت، صورت شریفتری رو دریافت میکنه. رابطش هم که با فاعل سنجیده میشود سهلتر از فاعل منفعل میشه. یعنی هم یه صفت برای ذاتش گفت، هم یه صفت برای صورتش گفت، هم یه صفت برای فاعل گفت. مثال ذالک، مثال ذالک، الماء فانه، مثال ذالک الماء نکنید، مثال ذالک دو تا نقطه نقل قول بذاری، الماء فانه لکون جوهره التف من جوهر تراب سار لقبول طعومه بل اسباغ بل اشکال اسرع. میگه آب جوهری لطیفتر از جوهر خاک داره، لذا صور مختلف رو که متناسب با خودش هست رو سریعتر دریافت میکنه. صورت طعم، یعنی شما تو آب یکم فلفل بریزید طعم آب عوض میشه، نمک بریزید طعمش عوض میشه. رنگ ها اسباب زود تغییر پیدا میکنه، اشکال همینطور. ول هوا لکونی، یعنی پس اول خاک بعد آب بعدشی بعد میگه هوا، بل هوا لکونه التف من هما، هوا لطیفتر از ما و تراب لقبول الاسوات و رباعه و الاشکال، صورت های صوتیه رو خرج کنم، بو و شکل های مختلف رو هوا خیلی سریع دریافت میکنه. بله دیگه، مثلا الان هوا اینجا شکل مکعبی تو استوانه، شکل استوانه پیدا. میفرماید ول هوا مبتدا لکونی التف، التف خبر کونی، من هما لقبول اصوات و رواه اشکار، اقبل من هما، یعنی اقبل خبر هوا بگیری. هوا از آب و خاک لما یقبلانهی، نسبت به اون چیزی که آب و خاک قبول میکنن اون را، از آب و خاک قبولش بیشتر و سریعتر است. یعنی هوا نسبت به آب و خاک سنجیده بشه و سریعتر صور متناسب با خودش رو قبول میکنه. البته آب و خاک هم صور متناسب با خودش رو قبول میکنه، خاک دیرتر، بعد آب و بعد هوا. خب حالا بعد از این عناصر سگانه آتش هم مرحله شاید بعد باشه، یه نگفته. بعد میگه ثم الارواح، الارواح الحیوانیه، ارواح حیوانیه منظور ارواح بخاریه که مرکب از کباس، که هر روح بخاری در واقع یک صورتی رو دریافت میکنه و یه قوه خاصی رو برای بدن تولید میشه. و انوار حسی، انوار حسی هم دارن هم ارواح حیوانیه باشه، چون اینا هستن به حسی، اینجا این مادیه، انوار حسی این انوار ماده، اینا ماده، ماده خودتون باشه گفتیم غواسق هم طبیعت ایسان، ولی اینا چون یه قدیب به تجرد نزدیکن و همین خاطر به روح نزدیکن، لذا هم بهشون گفتن روح، هم مادی هم. یعنی جسم لطیف هم. لذا ازشون به انوار حسی هم تعبیر کرده. البته انوار حسی تعبیر دارم ملا صدر باید باشه، شیخ اشراف من بعید میدونم تعبیر داشته باشه، شاید هم باشه رو من حضور ذهن نداشته باشه. لکونه الکف من تلک المذکورات، ارواح حیوانیه، ارواح بخاری به خاطر اینکه از این خاک و آب و هوا لطیفترن، اولا یعنی این اولا قید مذکورات بگیریم، یعنی از این مذکورات اولی که ذکر کردیم، یعنی مذکورات سابقا، اولا این سابقا مذکوراتی که گفتیم یعنی خاک و آب و هوا، از این موارد سگانه لطیفترن، فیه یقبل الصور المحسوسه بها دفعتا بلا مهلته، قبول میکنه صور محسوسه را، عرض کنم دفعتا هم قبول میکنه بدون مهلت، دیگه تعامل نمیکنه. خلاصه یه روح بخاری صورتی میگیره، تبدیل میشه در واقع به یک قوه مادی. خب یه سامعه باصره امثال زاری که قبل اینا رو مثلا تو فلسفه مشا همین رو مادی میدونستن، ماده لکیف. فهازا بابون من المعرفه لأهل الاستفسار، میگه این مثالایی که زدیم که اول جوهر خاک، بعد جوهر آب، بعد جوهر پس کنم هوا، بعدش هم ارواح حیوانی، اینا مربوط به طبیعیات بود که نشون دادیم در خود طبیعات هم بعضی جوار لطیفترن، بعضی کثیفترن به سس نقطه. این میگه این مطلب که از طبیعات گرفتیم یه بابی میشه، استدلال نیست که بعضی میگن ملا صدر از طبیعات کمک گرفته برای بحث فلسفیش، نه، این مثال برای تقریب به ذهن، یه بابیست از معرفت برای اهل استفسار، اینه که اهل بصیرت هم فتنه 88 رو خوب درک میکنن اینها. خلاصه یمکن لهم الولوج الى ملکوت الاخره، ممکن است برای اهل بصیرت که وارد بشن به ملکوت آخره، یعنی ماده اخروی رو هم خوب بفهمن چیه، از این طبیعت کمک بگیرید که یه مقدار به لحاظ ذهنی انس بگیرید، یعنی تشبیه معقول به محسوس تا این معقول بهتر درک بشه. اما و ناسفی غفلت انهازا، مردم اینجا منظورش از مردم متکلمینه، حتی فلاسفه مشائه که از این مطلب غفلت کردن، متکلمی که خیال کردن این صور آخرت همین مواد دنیوی رو دارن، مشائه هم که خیال کردن این صور آخرت هم ماده ندارن. ولی اهل بصیرت در واقع فهمیدن ماده دارن، مادهش هم ماده اخروی هست، نه ماده وجود، ماده عنصری محاله در عالم آخرت، ولی ماده اخروی و ماده برزخی محال نیست. لذا این ماده هم دیگه نباید فرض کنید این صورت مثل این ماده، مثلا فرض کنید ماده رو به فعلیت تبدیل میکنه، نه دیگه، اینجا ماده فعلیت داره خودش، اصلا این ماده فعلیت داره که صورت رو خلقش میکنه، مثل ماده دنیوی نیست که بگید خب این صورت میاد روی این استعداد اینو به فعلیت تبدیل میکنه، سنخش فرق داره. و ذالکه لأن لجواهر النفوس مراتب متفاوتتن فی اللطافت و الکسافه، میگه حالا این ذالک یعنی بیان مسئله، نگاه آزا با مرمفل استفسار، حالا میخواد این بصیرت رو بازش کنه، تبیینش کنه. لأن برای جواهر نفوس مراتبی است در لطافت و کسافت تفاوت دارن، و ادناها مرتبتن فی اللطافه هیه، شما واب داره همه تون، شما وحیه داره، شما کتابتون چیه؟ هم شرحه، بله، خب چیز امراتون نیست این کتاب از خان خدمتون بنیاد صدرات کسی نداره، کسی بنیاد صدرا کسی نداره، بله این شون نباید دیگه خبره، ادناها مبتدا یه خبره، ادناها مرتبتن نزدیکترین مرتبه از نزدیکترین جواهر نفوس به لحاظ مرتبه در لطافت این اشد و به کثیرن هست من لطافت الانوار مخصوصه و الازواق، خیلی شدیدتر است لطافتش از لطافت انوار محسوسه به ازوا. ازوا یعنی همین نورای حسی، انوار محسوسه هم منظورش همین ارواح حیوانی است، یعنی روح بخاری. لطافت اینا یعنی شما نازلترین نفس، نازلترین نفس در لطافت، عالی‌ترین شو گانه، نازلترین نفس یعنی کف نفس، نه سقفش، کف نفس بسیار لطیفتر است از ارواح بخاری، اصلا قابل قیاس نیست. و لحاظا یعنی به همین خاطر که نفس خیلی لطیف است و اشد و به کثیرن لطیف است، اشد و به کثیرن تأکید هم، چون به خاطر همین یقبل النفس رسوم سائر المحسوسات و المتخیلات و المعخولات. رسوم یعنی صور، صور سایر یعنی جمعی، صور همه محسوسات و متخیلات و معخولات رو درک میکنه و قبول میکنه. این اندکونا فی مراتب انوار الحس و الخیال و العقل، تو جمعه ماترس هست وسط دوتا خط تیره بذاریدش، چون علا تفاوت ها متعلق به یقبلا هست. میگه البته اندکونه ها به شرطی که نفس در مراتب انوار حس و خیال و عقل باشن. یه وقت میگه نفس فقط در مرتبه حسه، خب این که فقط صور حسی رو درک میکنه. یه وقت در مرتبه خیال هم هست، خب صور خیالی رو هم درک میکنه. یه وقت در مرتبه عقل هم قرار گرفته، این از قوه عاقله برخوردار، خب در اون صورت صور عقلیه رو هم درک میکنه. این که میگیم یقبل النفس صور همه محسوسات و متخیلات و معقولات رو، به شرط ها و شروط ها، به شرطی که در مرتبه حس و خیال و عقل باشه، ولی اگه در مرتبه حس و خیال و عقل نباشه صور حسی و خیالی و عقلی رو که نمیتونه همه رو درک کنه. این قبول نفس علا تفاوت ها، بر اساس تفاوت صور است دل لطافت و نوریت. این تفاوت ها ضمیرش رو به رسوم بزن. این که میگیم نفس میپذیرد رسوم را، یه شرطی برای نفس داشتیم با اون این بود، به شرطی که نفس در مرتبه حس و خیال و عقل باشه. یه شرطی هم درباره رسوم داریم با اون این است که رسوم متفاوتن در لطافت و نوریت. برحال صور حسیه لطافتشون کمتره، صور خیالیه بیشتر، صور خیالیه باز کمتره نسبت به صور عقلیه، و صور عقلیه از همه اینا بیشتر. توجه، پس هم مراتب نفس رو بهش توجه کنید، هم مراتب صور رو توجه بشه. مراتب صور در لطافت و کسافت، در لطافت کسافت حالا نگیم بهتره، چون اینا همه ادراکات مجردن، لطافت دارن همه، اما لطافتشون شدت و ضعف داره، نوریتشون شدت و ضعف داره. و یقدر رو، یقدر رو عطف به یقبل است، یعنی ولهازا یقبل النفس ولهازا یقدر الانسان ان یستحضر فی قوت المتخیله من الممکنات ما لا یقدر ان یستحضر فی قوت حسی. میگه انسان قدرت پیدا می کند بر اساس این که نفس مراتب داره، اگر دارای قوه متخیله باشد، نفس قدرت دارد که حاضر کند در قوه متخیلش از ممکنات، یعنی از میان صور ممکنات، ما یعنی اون صوری را که لا یقدر ان یستحضر فی قوت حسی، قادر نیست انسان حاضر کند اون صور ممکنه را در قوه حسیه، یعنی با قوه خیالی صوری رو میتونه حاضر کنه که با قوه حسیه نمیتونه اونها رو حاضر کنه. لأن تلک القوه روحانیتون، برای که قوه خیال و قوه متخیلی قوه روحانی است در عالم غیب، یعنی مربوط به غیب، البته غیب عقلی نه غیب مثالی. عالم غیب یعنی غیب، چون غیب مراتب داره، اونجا غیب مثالی مخصوص. و هازهی یعنی قوه حس جسمانیت، قوه حس جسمانیت فی عالم شهادت، هم جسمانی هم در عالم شهادت هست. قوه خیال هم روحانیه و هم در عالم غیبه. البته این مقدار با مبنی ملوصدان نمیسازه، چون ملوصدان قوه حس رو هم مجرد میدونه. حالا این مشروع مشایه فیدرک و محسوسات مشایه هم قوه خیال خیلی مناب نمیده. فیدرک این حواس محسوسات رو در مواد جسمانی از خارج، بله این درسته، یعنی حواس محسوسات رو میتونن درک کنن، اما در مواد جسمانی اونم از عالم خارج، من خارج یعنی از عالم شهادت، خارج یعنی عالم شهادت، یعنی عالم مادی. یعنی حواس باید با عالم محسوس و عالم شهادت ارتباط پیدا کنه، مثلا این جسم رو ببینه، بعد وقتی این دید صورت این رو میتونه قوه حس درک کنه. وحیه یعنی قوه خیال، و یا قوی خیال من عبارتم داره یصورها و یستحضرها. یصورها یعنی قوی خیال صورت میسازد این صور خیالی را و حاضر میکند این صور خیالی را. بحث الان در ساختن صورت نیست، بحث در دریافت صورته. لذا یه تصورها میگو بهتر بود، کما این که شما یه 700 بیت پایین تر داره عقلا بالفعل یقدر ان یتصور فی عقلی ذواتا عقلیتا مجرده، برای عقل یتصور. این باید احتمالا نسخه بدلش یتصورها باشه. میگه قوه خیال تصور میکند صور خیالیه را و حاضر میکند صور خیالیه. فرق یه تصورها و یه استحضرها چیه؟ فرقش اینه که یه تصورها یعنی ابتداءن، یه استحضرها یعنی از ثانیان، یعنی از خزانه گرفتن، از مخزن خیال دریافت کردن. در استعزار در واقع قبلا درک کرده، حالا یاداوریش میکنه و حاضرش میکنه، یعنی فراموشش کرده یاداوری میکنه. اما در یه تصور آن ابتدا تصور میکنه خیال رو، یه قوه خیال تصور میکنه صور خیالیه را ابتدا و حاضر میکنه صور خیالیه را من داخلن، یعنی از داخل خودش. این من داخلم رو به نظرم باید متعلق هم به یتصورها بگیرم یستحضرها، یعنی هم تصور ابتدایش از درون خودش هست که عالم غیبه، هم استعزار صور از درون خودش هست که عالم غیبه، یعنی از خارج که عالم شهادت و عالم حسه نمیگیره این رو. من داخلم به غیبه و عالم الغیبه افسح، عالم غیب فصیح تر است، یعنی وسیع تر است، فراغ تر است. و مجالها هم افسد، یعنی میدان و مجال عالم غیب هم افسده. افسد یعنی وسیع تر، وسیع تر یعنی چی؟ نگسترده تر. فهازهی القوت الخیالیه به منزلت قوت الى عالم غیب. یه قوه خیالی مانند یه قوه ایست، قوه یعنی روزنه، پنجره، پنجره ایست به عالم غیب. کما ان الحواس به منزلت الکبا و رواشن، رواشن جمع روشنه، روشن به معنای دریچه است، روزنه است، پنجره است. کبا هم جمع قوه است که معنای روزنه است. حواس به منزله روزنه ها و دریچه هاییست به عالم شهاده. هنوز وارد عقل نشدم. و نفسو مادامت یشتغل و باستعمال حاضر حواس ظاهره و القوه المحرکه فیغفر عن ما شهادت. سبر باطنیه عیانن میگه نفس تا زمانی که مشغول است به کارگیری این حواس ظاهره و قوای محرکه، یعنی با همین حواس ظاهری سر کار داره، از مشاهده صور باطنه یعنی همین صور خیالیه غافل است، عیانا نمیتونه صور رو مشاهده کنه. بله الان مثلا شما الان با همین از طریق همین حواس ظاهری اجسام پیرامونی خودتون رو در عالم شهادت مشاهده می‌کنید، بعد وقتی چشمتون رو بستید صور رو اونا رو درک می‌کنید، اونا میشن صور خیالی. تا وقتی که حواس ظاهری مستقیم با محسوس خارجی ارتباط داره میشه ادراک حسی. وقتی این ارتباط قطع شد، صورتی که در ذهن است از محسوسات خارجی میشه صور خیالی. این میشه علم حضوری به این صور خیالی. اما اگر بخواید علم حضوری به صور خیالی داشته باشی، این دیگه باید اشتغالت از حواس ظاهری قطع کنی. بله شما تا زمانی که اشتغال به حواس ظاهری دارید میتونید صور خیالی رو به علم حضوری درک کنید، اما عیانا نمیتونید درک کنید. لذا فرمود تا زمانی که نفس مشغول حواس ظاهری است، از مشاهده صور باطن و صور خیالی عیانا غافل است، یعنی به علم حضوری نمیتونه درک کنه. و الا فتلک الصور اشد جلاء و اکثر ظهورا و اقوى وجودا من هذه الحسيات المغموره في المواد الكثيفه المظلمه. این من هذه الحسيات متعلق به اشد و اکثر و اقوى بزنید. میگه و الا اگر اشتغال نفس به این حواس ظاهره و قوای محرکه نبود، اگر نبود خب این صور خیالی که جلایشون شدیدتره، ظهورشون بیشتره، وجودشون قویتره از این حسیات فرو رفته در مواد کثیفه ظلمانی هست، خب پس باید اینو بهتر آدم درک بکنه، چون لطیفترن، ظهورشون بیشتره، وجودشون قویتره، جلای بیشتری دارن. ولی چون آدم مشغول این کسافات هست دیگه اصلا به اینا توجهی نداره. خب بعد آره ببینید این آثاری داره، ببین آثارش البته متفاوته، ولی از اون جهت که این موجود مجرده بله قوی داره. بعد هم توجه داشته باشید وقتی این صورت خیالی خارجیت پیدا کرد، بله قوی تر از این. لذا شما یه سیب مثالی که در عالم جنت میل میکنی میخوری تمام نمیشه، او تمام میشه، او گندیده میشه، او فاسد میشه، او فاسد نمیشه. این سیب رو اراده میکنی تبدیل میشه به کیوی، موز، سیب لبنان، سیب سوریه، سیب نمیدونم ایران، سیب کجا. بله خارج، وقتی خارجیت پیدا کرد این صورت خیالی و مثل، چون خیال منفصل داریم، خیال متصل داریم. بله او از اون جهت که مجرد است تجردش باز لطیفتره، یعنی اونو آدم باید واقع یه لطافتی داره که اینو درک بکنه. لذا بعضی ممکن نتونه صورت خیالی حتی به علم حصولی درک کنه، چون خیلی دیگه مغموره، به قولیش مغموره در عالم مورده است. بعد میفهم و ها کذا. تا اینجا حس و خیال رو بحث کردیم، قوه حسی و قوه خیالی رو بحث کردیم، حالا بریم سراغ قوه عقلیه. و ها کذا قیاس و قوه العقلیه فی اللطافت و النوریه و نسبت ها الى ما یقبل ها من رسوم انوار العقلیه. میگه همچنین قیاس کنید قوه، این مقایسه کنید قوه عقلیه رو در لطافت نوریه و نسبت این قوه عقلیه به ما یقبل ها، به اون چیزی که قبول می کند این قوه عقلیه اون ما را. یقبل ها یعنی تقبل ها، تقبل ها قوه عقلیه ها این ما را. ما چیه؟ من رسوم انوار عقلیه، این من بیان ما است. پس ما یعنی رسوم انوار عقلیه، نه خود انوار عقلیه، رسومشون، صورشون. فان العقل الهیولانی، از عقل هیولانی شروع میکنه. فان العقل الهیولانی لکونی التف المواد على الاطلاق یکون قیاس صورت عقلیه و سرعت انفعالی انها و اتحادی معها. حاضر قیاس، حاضر قیاس می فرماید که قیاس صورت عقلیه حاضر قیاس می فرماید که این عقل هیولانی به خاطر این که التف المواد است، یعنی عقل هیولانی رو ماده گرفته، لذا میگه لطیفترین ماده است علل اطلاق، یعنی نسبت به بقیه مواد سنجی لطیفترین ماده عقل هیولانی است. اما ماده اولا کثیف‌ترین ماده است، عقل هیولانی لطیف‌ترین ماده است. خب این ماده با ماده خیلی تفاوت داره. میگه عقل هیولانی یکون قیاس صورت عقلیه میباشد، قیاس صورت عقلیه و سرعت انفعالش، یعنی انفعال این عقل هیولانی از این صورت عقلیه و اتحادش، یعنی اتحاد این عقل هیولانی با این صورت عقلیه، حاضر قیاس، یعنی قیاس صورت عقلیه همین قیاس است، یعنی همین قیاسه که ما برای عرض کنم قوه متخیل و حسیه گفتیم، همون قیاس هم اینجا بیاری. یعنی چطور قوه متخیل لطیفتر از قوه حسیه بود، قوه عقلی هم لطیفتر از قوه متخیل است. فان الانسان اذا صار عقله المنفعل، عقل منفعل عقل هیولانی، عقلا بالفعل یقدر، یعنی یتصور، ببین اینجا داره یتصور یصبر نداره، یقدر یقدر ان یتصور فی عقلی ذواتا عقلیتا مجردتا تو گیومه ابتداعا و یستحضرها تو گیومه ثانیا. متاشا میفرماید که انسان وقتی که عقل منفعل هیولانیش به عقل بالفعل تبدیل شد، قدرت پیدا میکنه این انسان که تصور کند در عقلش ذوات عقلیه مجرده رو ابتداعا و حاضر کند اونها رو ثانیا، یعنی از مغزن در بیاره هر موقع که بخواهد. البته که الای هم داره ها، خلاصه خیال نکنید داره بر همه پیدا میشه، نه، الا انه مادام اشتغال او بالبدن و استعمال او قوا الحسیه لا يمكن ان يشاهدها مشاهده عینیه بل ذهنیه. ما که الان مشغول بدنیم و قوای حسیه و اینا هستیم، ما رسوم انوار حسیه رو به صورت عینی و علم حضوری نمیتونیم درک کنیم، ذهنی درک میکنیم. تازه اینجا ملا صدر هم یک خواسته ترحمی به ما بکنه که بگه ذهنی درک میکنیم، ولی حقیقتش اینه که ذهنی هم نمیتونیم درک کنیم. یعنی کی میتونه الان مفاهیم کلی رو درک کنه؟ اکثر درکمون از مفاهیم کلی خیال منتشر. یه انسان رو شما درک کنی که قابل صرف بر همه افراد انسان باشه، انسانی که درک میکنی و تعدادی از انسان ها فرد قابل صرف بر همه انسان ها قابل صرف نیست. یا لفظ الف و نون و سین و الف و نون رو درک میکنی که این مفهوم لفظ، یا نه یک هیکلی رو تصور میکنیم، هیکل مبهمی رو که قابل صدقه بر بعضی از مسائل مفهوم کلی انسان درک میکنیم، مفهوم کلی آب رو درک میکنیم. میفهمد که الا این که انسان مادامی که اشتغال داره به بدن و استعمال میکنه قوای حسیه رو، ممکن نیست برای او که مشاهده کنه رسوم انوار عقلیه رو به صورت مشاهده عینی بل ذهنی، یعنی تنها مشاهده ذهنی داره اما علم حضوری نداره. نه ما میخوام بگیم حتی مشاهده ذهنی هم نداره. اللهم یه الا میگه یه اللهم میگه تا خلاصه نامیدم نشین بین خوف و رجا قرار میده. اللهم الا ان یکون این انسان فی قوت تعقلی سعت نشعاتی حیث لا یشغلو موتنان ان موتن، الا این که این انسان در قوه تعقلش و سعی نشعاتش، که هم یه قوه تعقل دارد هم سعی نشعات حسی خیالی عقلی بدارد، به حیثیست این به حیث رو باید خبر یکون بگیری، این انسان می باشد به گونه ای که لایش خلو موتن موتن، یعنی موتن حس او رو از موتن مثلا عقل باز نمی داره. مثل انبیاء کاملین و برخی از اولیا، یعنی اولیا صدیقین، شما هم میتونید اگر جز اولیا صدیقین بشید سلام الله علیهم اجمعین، که شاید اینجا منظور از اولیا صدیقین ائمه عطا سلام الله علیهم اجمعین باشد، یا از باب مراتب نازلتر حتی علمای عامه، کما وقع لرسول الله صلی الله علیه وسلم لیلة المعراج و سایر الاوقات التي كانت يشاهد فيها الاخره و احوالا کفاحا. میگه برای پیغمبر هم در شب معراج هم در سایر اوقات، اوقاتی که در اون اوقات آخرت رو مشاهده کرد، احوال آخرت رو مشاهده کرد، کفاحا یعنی مقابلا رو در رو آخرت دید، آخرت دید یعنی قشر اعمال برها. یه کسی مثل حارثة بن زید که گفت پیغمبر صفای زید را کیف اسود ای رفیق با صفا، گفت عبدال مؤمنم بازوش، گفت که نشان از باغ ایمان گشت، گفت گفت تشنه بودم من روزانش شب نخفتستم ز عشق و شوزا، بعد گفت که انی انزل الى عرش ربی بارزا، بعد بهشتیان میبینم یک دیگر زیارت میکنن و از زبان هم بوسه غارت میبرن، جهنمیان و اهل عنادن ستیزه، که اینجا من یه استفاده رو میگم، هر کسی دیدی خلاصه به مقام مستجاب و دعوا رسیده، نه مستجاب و دعوا. این تو اراده کن دعوا را میدازه تو منزه با زن و بچهش دعوا، همسایه دعوا، با هش بد اخلاقی بد اونقی، این علامت جهنمی. اما انسانی که نه، مخصوصا در با کسانی که بیشتر هشت و نهشت داره، با پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند، با اینه که هشت و نهشت بیشتری داره، بگه بخند اهل در واقع محبت باشه، این معلوم بهشتیه. این الان یکی از علائم بهشتی بودن همینه، یکی از علائم جهنمی بودن اون اخلاق بده. میفهمه پیغمبر هم در شب معراج هم در اوقات دیگر آخرت رو مشاهده میکرد، احوال آخرت رو مشاهده میکرد، اونم رو در رو. عرض کردم یک کسی مثل حارثة بن زید به این مقام برسد، خب معلومه پیغمبر اولیاء الهی به طریق اولا میرسن. خلاصه اگر ما از امام صادق علیه السلام سوال شد آیا الان بهشت و جهنم هست، فرمود بله اگر کسی عقیده رو نداشته باشه، لیس منا، الان هم بهشت و جهنم هست. خب چطور اینو میخواید معنا کنید؟ جز این که بگیم این ملکات ما حقایقی دارن که این حقایق الان هم هستن، ولی یوم تبل سرائر برای خیلی آشکار میشن، برای انسانی که الان لو تعلمون علم یقین لطلبون الجحیم هست، همین الان هم میبینن. لذا مال یتیم که جلوش میذارن آتش میبینه، اصلا نمیتونه آتش بخوره، توجه داریم که حقیقت رو درک کرده. پس بنابراین در صور اخروی ماده دارن، اما مادهشون از سنخ خودشون هست، مثل ماده دنیا نیست که این ویژگی ماده دنیا رو برش هم کنیم. اجازه بدین اشراق هفتم رو هم بخوانم، در کیفیت تجسم اعمال و تصور نیاز روز قیامت هست، که ما انشاءالله بتونیم وقت دو جلسه دیگه تمام کنیم. این ما عادتا تا هفته آینده هم که داریم جلسه، بس که هفته هم که بحثامون تعطیل بوده، هفته بعدش میذاریم که جبران بشه، این مشهد چهارم تمام بشه، سر در خود یک بحث کامل بشه. اجازه بدید اشراق هفتم رو هم بخونیم که طبق حالا برنامه‌ریزی کردیم انشاءالله به قول خوبی الهی مشهد چهارم به پایان برسه. میفرماید که الاشراق صاب فی کیفیه تجسم اعمال و تصور نیات یوم الاخره. حالا چون مطلب خاصی نداره جزوی دیگه همین عبارت بخونم. بس در این است که اعمال چگونه تجسم پیدا می کنن و نیات چطور در روز قیامت تصور و تحقق پیدا می کنن. می فرماید که ان لکل صفت راسخت او ملکت نفسانیت ظهورا خاصا. میگه برای هر صفت راسخ یا ملکه نفسانی ظهور خاصی است. اگر می گفت لکل صفتن او ملکت نفسانی، عطف خاص بر عام بود، چون صفت هم میتونه راسخ باشن غیر است، ولی وقتی صفت راسخ شد دیگه میشه ملکه. یا بعد بگیم عطف تفسیریه، یعنی ملکه نفسانی همون صفت راسخ است، یه معنا داره. یا یه تفاوتی هم ممکنه باشه بین ملکه و صفت راسخه. مثلا فرض بکنید ملکه هم حاصل اعمال هم حاصل صفات، اما صفت نه دیگه، حاصل صفت 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 عمل نیست، یعنی به عمل دیگه ملکه نمیگن، ببخشید صفت نمیگن، ملکه میگن. حالا شاید این تفاوت باشه. میفرمون برای هر صفتی، صفت راسخی یا ملکه نفسی، ظهور خاصی در هر موطنی. ببینید شخصی صفتی دارد، یه ملکه‌ای دارد به نام فضیلت یا رذیلت. این آدم در دنیا هم آدم آخرته، صفتش هم همونه، فضیلت یا رذیلت، اما ظهورش تفاوت داره. صفت مال یا عمل مال یتیم خوردن، ظهورش در دنیا شکم رو سیر میکنه، در آخرت اینه که آتش میخوره. ظهورش دوتاست، بلا آدم یکیه، صفت عمل هم یکیه، صفت یکیه، ملکه یکیه، اما ظهور خاصی در هر موطنی دارد، در هر نشعه ظهوری دارد. فقط یکون لصورت واحدت آثار مختلفه. عرض کنم برای فقط یکون لصورت واحده آثار مختلفی مواطن مختلفه، یعنی صورت واحده، صورت اینجا یعنی ملکه، صفت صورت واحده، ملکه واحده، صفت واحده، انسان هم واحده، اما آثارش مختلفه. چرا؟ چون مواطنش مختلفه. وقتی دنیا شد آخرت، اثر مال یتیم خوردن در دنیا و اثر مال یتیم خوردن در آخرت تفاوت پیدا می‌کنه. اولا ترا، بعد یه مثال میزنه. ببین این مثال نمیخواد طبیعیات کمک برای استدلال کمک بگیره، برای تشبیه معقول به محسوس داره کمک میگیره. آیا نمی‌بینی که ان صورت الجسم الرطب مثلا کلما متافعلت فی جسم قابل لرطوبه قبل لها، نه قبلت ها، قبل لها، یعنی این جسم رطوبت رو قبول میکنه. میفرماد که صورت جسم مرطوب رو در نظر بگیرید، مثل صورت مثلا نوعیه آب، حیولا مقصودش نیست، صورت، صورت نوعیه آب که رطوبت داره، وقتی که فعلت تأثیر میذاره در جسمی که قابل رطوبت است، اون جسم رطوبت رو میپذیره. مثلا آب به لباس بخوره، لباستون خیس میشه. آب به میز بخوره، میز خیس میشه. فسار رطبن، یعنی این جسم قابل میشه مرطوب. مثل خود ماء مرطوب، اینم میشه مرطوب. اما و متا فعلت فی مادت اخرى، اما وقتی که تأثیر میذاره این صورت جسم مرطوب، یعنی صورت نوعیه آب، در ماده دیگری مثل قوه حسی خیالیه، مثلا این صورت، شما الان صورت مائیه رو در ذهنتون تصور کنید، حالا به صورت حسی یا خیالی، که فرق ادراک حسی و خیالی رو هم قبلا گفتیم. ون فعلت این قوه حسی و خیالی ان رطوبه، قوه حسی و خیالیه انفعال پیدا میکنه از رطوبت، یعنی صورت نوعیه رطوبتیه آب رو درک میکنه، منفعل میشه، درکش میکنه. لم یقبل مثلا، اما قبول نمیکنه رطوبت رو مثل آب، یعنی ذهن شما قوه حسی و خیالی خیس نمیشه. لباس خیس میشد ولی قوه حسی و خیالی خیس نمیشه. ولم یسر رطبا مثل او، یعنی مثل جسم رطوبتی مثل آب رطوبت پیدا نمیکنه، سیرورت پیدا نمیکنه، تبدیل بشه به رطوبت. بل قبلت مثلا، بل مثالا، قبلت مثالا، بلکه مثال این صورت جسم رطب را قبول میکنه. مثالش این صورت ذهنیش، مثلش خیس نمیشه ولی مثالش را قبول میکنه. فلها اثر فی نشأت اخرى غیر اثر فی نشأت الاولى، پس برای این صورت جسم مرطوب یه اثری از در نشأه دیگری غیر از اثری که صورت جسم مرطوب در نشأه اولی داره. حالا نشأه اولا میشه گفت دنیا، نشأه اخرا یعنی آخرت، یا نه حالا بگیم در دو نشأه دو تا اثر متفاوت. و کذا قبلت نفس ناطقه به قوت العقلیه ظهورا آخر، همچنین نفس ناطقه به قوه عقلیش یعنی قوه آخره قبول اگر کرد این صورت مایی رو، یه ظهور دیگری رو باز قبول میکنه، همچنین قبول میکنه قوه عقل ظهور دیگری را از رطوبت. دیگه این دیگه رطوبت کلی رو درک میکنه، رطوبت کلی رو، مفهوم کلی رطوبت که هیه صورت العقلیت الکلیه، صورت عقلی کلی رطوبت رو درک میکنه. بازم قوه عقل خیش نمیشه، اما باز دقت کنید اثری که اینجا میذاره غیر از اثری که در قوه حسیه، بل از این جهت که اثر در قوه خیالیه و حسیه و عقلیه هر دو اثر ادراکیست مشترکه، ولی نوع ادراکی که در قوه حسیه است با نوع ادراکی که در قوه خیالی است با نوع ادراکی که در قوه عقل است متفاوته. فنزور یعنی همه اینا در این مشترکن که اثرشون اثر ادراکیه، همهشون مشترکن در این که سه قوه خیش نمیشن، اما باز اثر ادراک حسی با خیالی با عقلی تفاوت دارن. خب حالا که این مثال زدیم، اول یه مثال طبیعی زدیم، بعد یه مثال فلسفی زدیم، بعد از این دو مثال حالا فنزور حکم تفاوت نشاط فی ماهیت واحدت و قص علیها حال کل ماهیت به حسب تخالف انحال وجودات. میفهمد پس نظر کن حکم تفاوت نشاط در ماهیت واحده را که یک ماهیت در نشاط مختلف آثار متفاوت داره، و همچنین قیاس کن، قیاس کن علیها بر این مطلب یعنی ماهیت واحده که تفاوت نشأه داره و تفاوت آثار، حال هر ماهیتی به حسب تخالف انها وجودا، همونطوری که ماهیت واحده در نشاعات مختلف آثار متفاوت داره، میتونه هر ماهیتی به حسب تخالف وجودی که داره آثار متفاوت داشته باشه. یعنی ماهیت وجود دنیاویش یه اثر داشته باشه، وجود اخرویش یه اثر دیگه داشته باشه. و هذا القدر یک فیل المستفسر، این مقدار کفایت میکنه برای انسان با بصیرت. لأن یؤمنه، برای چی کفایت میکنه؟ لأن یؤمنه، برای اینکه ایمان بیاره به جمیع ما وعده و شاره، ایمان بیاره به همه اون چی که شاره مقدس وعده داده اون. مثلا وعده داده که اگر به پدر و مادر احسان کنید مثلا شما رو بهش میبریم، اگر به ایتام کمک کنید، احترام به همسایه‌ها بذارید، چی چی وعده های خوبی که وعده های در واقع ملزهی که خدا داده، او عده علی یا تهدیدهی که خدا کرده، اینه وعده های مولمهی که خدا داده، به اینا همه آدم با بصیرت ایمان میاره. اکب یه غذا است در آدم میخوره، چطور یه غذا خوردن بهش میسازه، یه غذا خوردن جهنم چه فرق داره؟ ما مال یتیم خوردیم، چیزی هم نیدیم، آتش هم نیدیم، خیلی هم شکم و سیر شد، خیلی هم خوشمزه بود. خب بله این اثر دنیاییشه، اما اثر اخرویش و بلای سرت بیارن که تو حیات اخروی دارید ناله کنی. نه این اثر تکمینی که، البته اثر تشریش هم اینه که حکم یکیش میشه حلال، حکم یکیش میشه حرام، فعلاً بس اثر تشریح تکمینی. فکل من له تحدثون فلعل، شما تحدثون به سین داره یا به سه سنقطه داره؟ ها؟ نه آخه تحدث معنا نداره. می فرماید فکل من له تحدثون، یعنی هر کسی که حدث در علم بزنه، نسخه داره ها کذا وجد ما فی النسخ المعتبره فکل من له تحدثا، این درسته، یا کسی که حدث در علم بزند یجب ان یتامل فی صفات نفسانیه، واجب است که تأمل کنه در صفات نفسانیش و کیفیت منشئیت حال الاثار و الافعال الظاهره، و اینکه چطور این صفات نفسانی منشأ آثار افعالی هستند، شما این مقدار توجه کنید حرف بزنید میفهمید لیج علی ذالک وقت قرار میگیره ذالک، یعنی این کیفیت، یعنی اگر تعمل در صفات نفسانی پیدا کنید و کیفیت منشأیتش بر آثار افعال ظاهره تعمل، وقت لیج علی ذالک ذریعتن قرار میگیرد این کیفیت وسیله ای برای وصول به کیفیت استتباع بعض ملکات للآثار مخصوصه فی الاخره. یعنی اگر شما به صفات نفسانی در دنیا تأمل کنید و ببینید این صفات نفسانی چه منشأ آثاری دارن، و میتونید این رو وسیله قرار بدید برای اینکه وصول علمی پیدا کنید و معرفت پیدا کنید به اینکه بعض ملکات در آخرت چه آثاره ازشون ظاهر میشه. مثلا شما در همین دنیا مثال میزنه، میگه یه آدمی که غضبناکه شدت غضب پیدا میکنه، تو همین دنیا میبینیم دیگه، میبینیم خونش بجوش میاد، صورتش مثلا قرمز میشه، بعد بدنش حرارت پیدا میکنه، موادش سوخ میشه، خیلی آدمی دیگه عصبی دفعه میبینید ای ضعیفتر میشن، بعضی ها در اثر خلاص همین حس و جوش ها ضعیفن، چرا ما اینطور نباشیم، بعضی درجه همین ارسو جوش میخوره از مال دنیایی از دست رویم کنا نهی برانه، چرا اون چیز دیر من دیر من نهی من چرا اینطور شد چرا اونطور شد، حسادت الحسود لایسو حسود مثل هیسو آتش میسوزه، منش همینه دیگه، اینا آثار این غضبه. یعنی غضب یه صفت نفسانیست در عالم باطن موجوده، ولی آثارش صفات مادیست که میبینی، رنگش عوض میشه، حالش عوض میشه. میفرماید که خب در آخرت هم همینطوره، در آخرت هم همین آدم غضبناک در آخرت اثرش اینه که نارون موقدتون تطلو علی الافعده، ظهور همونه، اثر بله متفاوته چون نشأه متفاوته، آثار متناسب با نشأات ولی صفت و ملکه تغییری نکرده. میفرماید که فکل من لو تحدثون فی العلم یجب ان یتعمل فی صفات نفسانیه در دنیا و کیفیت منشئیت این صفات نفسانیه مر آثار و افعال ظاهره را هر آینه یجعل، این کیفیت قرار میگه این کیفیت وسیله برای وصول معرفتی است به کیفیت تبعیت بعض ملکات مر آثار مخصوصه را در آخره. فکما ان شدت الغضب فی رجل توجب ثوران دمی، شدت غضب در مردی در انسانی، یعنی رجل اینجا معنی انسان، در انسانی موجب جوشش خونش میشه، احمرار وجهش میشه، تسخن و حرارت بدنش میشه، احتراق موادش میشه، موادش میسوزه. و حالون که بلغضب و صفت و نفسانیتون موجودتون فی عالم باطنه، غضب صفت نفسانیست موجود در عالم باطنه، و حاضر آثار من صفات الاجسام المادیه، این آثار از صفات اجسام مادیه، آثار از صفات اجسام مادیه، خونش به جوش میاد، رنگش قرمز میشه، موادش میسوزه، آثار مادیه، از چی نشأت گرفته؟ از غضبی که صفت نفسانی است و در عالم باطن موجود است. و قد صارت این صفات اجسام مادی نتائج و منها فی ها در عالم، این صفات اجسام که مثال زدیم نتیجه صفات نفسانی هستن در این عالم دنیا، وقتی اینطوری فلا عجب من ان یلزمها فی نشأة ثانیه نارون، این نارون دیگه فاعل یلزم باید باشه، دیگه تعجب نکنید که لازم باشد صفت غضب را در نشأه آخرت نار، یعنی نار لازم، یعنی ملزم میشه صفت غضب لازمش میشه چی؟ نار، ناری که موقده است یعنی برافروخته است، تتل او علی الافعده یعنی بر دلها مشرفه، این تتل او فیها من داره، شما هم داره فیها رو توی کروشه بذارید، چون فیها جز آیه نیست، نارون موقده تطلو علی الافعده است، یه ناری که بر افعده مشرف می شود پرس کنم خدمتتون بر دلها، یعنی دلها رو می سوزونه، اونجا خونو نمی‌سوزونه، موادو نمی‌سوزونه، دلها رو می‌سوزونه. فیها زمینش به نشأه ثانیه برمیگرده. اما تو کروشه بذارید که معلوم بشه عبارت ملا صدراست، جز آیه نیست. فاحرقت صاحبها، و صاحب این صفت غضب دیگه میسوزه، یا صاحب نار، هم غضب هم نار فرق نمی کنه، چون نار اثر غضبه. کما یلزمها هاهنا عند شدت ظهورها ضربان العروق، فاعل یلزمها، و الاوداج و اضطراب الاعضاء، اضطراب الاعضاء میفهمد، همچنان که لازم می باشد صفت غضب ها یعنی در دنیا هنگام شدت ظهورش، یعنی وقتی که غضب خیلی خیلی شدید بشود، لازم می باشد ضربان عروق، اوداج، اوداج رگهای گردن به شدت قوی پف می کنه، همینطوری خلاصه نوع از هر این شب که از اونو برگشتیم تو فرودگاه که خب مردم دیگه داشتن وسایلشون میمودن، اما تو خود هواپیما تا بخواست حساب، آقا برو، آقا بشین، آقا بابا تو سب کنی کنی حسابشو میزد دیگه دیگه سی سی سن، آقا زودتر برو، آقا بابا خود تو هواپیما پر نشه که نمیره خودی، حالا یکی حالا زودتر سوار بشه یا دیرتر هواپیما با هم خلاصه همه پرواز میکنه، با یه اعصاب خودی با حالا از زیارت برگشتم، چرا بد اخلاق بی ادب بار گذاشتن این تو در این چی بسته نمیشه، خدایم بهش میگه بابا این بار میریزه رو سرت، میگه تو نه به فکر من باش، تو برو کار خودت بکن، بابا چه اینقدر بی ادبی، تو چه از پیش خدا برگشتی به قول بدی خدا گفتی پیش خدا برگشتی، این توی اخلاق تو چه اثری داشته این زیاد آرشدین فرودگاهش یک بارا رو بگیر سر این که حالا مثلا برن کنار این دستگاه که بار رو بگیرن، بارا هم هیچ کدومشون این دو نفر که عرض میکنم نرسیده بود، آقا مثل خروش ها رو دیدید با هم میجنگن زدن تو کله هم دیگه هر کدومشون هم 50-60 سال سن میشه، آقا ایش پولیش هم این دوتا رو برد بابا کن، آقا چه اخلاقیست، چه رفتاریست، چه درسی که رفتید، مثل توریستی که برید مثلا ما از سفر مالزی هم که برمیگشتیم فهمیدی که مالزی بودن این مسافرها که بودن همینطور هم همینطور مثلا مثل سگ و گربه بجونن، فقط فرقش این دوتا این بود که او از سفر مالزی از مثلا قیافش پیدا بود از عیاشی برگشته، این مثلا از زیارت برگشته، اصلا این رو نداره تو هر دو یه صفتی دارن به نام صفت رزیلت غضب، اینو نساخته گفتو رو نکرد، ضربان عروق، اوداج، اضطراب اعضا، و رب ما یعدی الى الامراض شدیده، چه بسو اصلا همین غضب منجر بشه به مرض شدید، بیماری قلب، سکته، نفلان، و رو به ما یموت و صاحبه ها غیزن، و چه بس صاحب این غضب از شدت غیزم بمیره، این اثریست. خب حالا همین غضب در آخرت یه وجودی ظهور پیدا میکنه، بنابراین خلاصه تجسم اعمال است. خدا رحمت کنم علامه طباطبایی از برکت حکمت متعالیه این آیات رو خوب فهمید، ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما نفهمو كانما، این جزء با این بیان قابل فهم نیست، لذا مفسرین دیگه که این فهمو نداشتن گفته این انما یعنی کانما، یک کافی رو در تقدیر میگیره، اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، السلام علیکم و رحمت الله.